من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. بعد از ارائه حجت بالغی الهی در مسئله توحید خالق و توحید رب و توحید اله و معبود، فرمود مشرکان حرفی برای گفتن ندارند. پیروان اونها از مستکبران اونها اطاعت میکنند. مستکبران اونها دست در مکر و حیلند که با مکر به حیله جلوی احتجاج الهی را بگیرند. فرمود قد مکر الذین من قبلهم، مکر کردن، حق را به صورت باطل نشون دادن، صدق را به صورت کذب ارائه کردن، خیر را به عنوان شر مطرح کردن، حسن را به عنوان قبیح ترک کردن و مانند آن است. این کار را کردن لذا نور را ظلمت و خیر و برکت را افسون و اسطوره و اینا نامیدن. این مکرشون بود. ذات اقدسی را فرمود این مکر اثر نکرد و خدای سبحان مکارها را از بین برد. قد مکر الذین من قبلهم، اینها که بنای مکر را گذاشتن به جایی نرسیدن. خدا اینها را مستأصل کرد، مستکبران را مستأصل کرد. معنای استکبار روشن شد، اما معنای استیصال این است که خدای سبحان اصل کسی را منقطع کند. مستأصل یعنی منقطع الاصل. اگر اصل و ریشه کسی از بین رفت میگن مستأصل شد. ذات اقدس اله اینها را مستأصل کرد، یعنی اصل و ریشه اینها را برد. و برای ریشه کنی اینها هم تشبیه کرد، مثالی زد. فرمود به این که این گروه یا این خاندان یا این تشکیلات حکومتی مثل یک بنای رفیعی است که پایه‌هایی دارد، دیوارهایی دارد و سقفی، و اینها در درون این بنا زندگی میکنند. خدای سبحان به اینها بارها مهلت داد، اینها نپذیرفتند. فرمان قهر الهی از پایه شروع شد. فأتى الله بنيانهم، اما نه من السقف، نه من الجدار، نه من العماد، بل من القواعد. از پایه فرمان الهی شروع شد. اینا در حالی که در اون بنا بودن، مستقر بودن، خدای سبحان پایه های اینها را ویران کرد. لذا سقف فرو ریخت بر سر اینها، برای اینکه ثابت کند اینا تو خونه بودن. و سقف اینها را زیر گرفت. فرمود فأتاهم السقف فخر عليهم السقف من فوقهم. بالاخره سقف بالاست دیگه، کلمه فوق لازم نبود. سقف که تحت نیست، سقف که یمین و یسار نیست، سقف فوق است. اما وقتی که بفرماید فخر عليهم السقف من فوقهم، یعنی اینها تو درون اون بنا بودن و سقف خانه ریخت. این با تعبیراتی که در آیات دیگر است و عذابهم العذاب من حیث لا یشعرون و مانند اون هماهنگ است. فمد قد مکر الذین من قبلهم، این شبیه خونه فرهنگی، این تهاجم فرنگی، اینها هم از سنخ مکر است. برای اینکه فریب دادن جوان‌ها با تسویل و مانند آن از سنخ همین مکر خواهد بود. بله، این برای تأکید مسئله است که از که زیر آوار رفتن. یه وقت است میگیم فخر علیه مسقف، سقف بدون کلمه فوق که نگویی اون تأکید را به همراه ندارد. ما برای تثبیت بشه که اینا تو خونه بودن و زیر آوار موندن و سقف هم اینا را له کرده، لذا هم من فوق هم دارد هم علیه هم دارد. فخر علیه مسقف من فوق هم، که هیچ راه برای علاج و درمان را نیست. خب فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. بعد فهمد بأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. چون اگر این تخریب از سقف شروع میشد یا از دیوار شروع میشد یا از ستون شروع میشد، اینا ممکن بود بفهمند و فرار کنند و نجات پیدا کنند. اما بله، اما قبل از اینکه اینا فرار بکنن سقف می‌ریزد. گاهی می‌بینید اینا در حال خوابن، گاهی به قدری سریع است که فرصت فرار نیست. فرمود به اینکه اینا مستأثرن و اتاهم العذاب من حیث لا یشعرون. در تعبیرات دیگر نظیر اونچه که فرمود اتاهم العذاب من حیث لم یحتسبوا از همین قبیل است. اینا از راهی که فکر نمی کردن عذاب الهی به سراغ اونها می آید معذب می شوند. در بعضی از تعبیرات آمد که فأتاهم العذاب من حیث لم یحتسبوا، نظیر اون چه که در سوره مبارکه 8 است. در سوره 8 ما اونها را اونچنان عذاب می کردیم و عذاب کردیم که نه دوستان فکر می کردن نه دشمنان. سوره مبارکه 8 آیه 2 این است: هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لأول الحشد ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حیث لم یحتسبوا. در جریان مدینه وقتی وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد مدینه شدند و حکومت اسلامی تشکیل دادند، انصار هم گروهی ضعیفی بودند، بالاخره یه مختصر مسکنی داشتند، ولی مهاجران کسانی بودند که باید در ایوان مسجد می‌نشستند و زندگی می‌کردند، اصحاب صفه بودند. مهاجر که مسکنی نداشت، امکاناتی نداشت، انصار هم ضعیف بود، ثروت دست همین این اسرائیلی های مدینه بود. اونا کاخ داشتن، قلعه های محکم داشتن، اینا کوخنشین بودن، یه دم کوخ هم نداشتن، تو صفه و ایوان مسجد بودن. جنگی که شروع شد، مشرکان از بیرون و یهودی های مدینه هم تدارکات مالی را داشتن، هم عقبه جنگ را حفظ می کردن، هم جاسوسی میکردن، هم سرمایدار معروف و رسمی مدینه بودن. نه دوستا فش میکردن که مسلمون ها پیروز میشن، نه دشمن ها. فبود خدای سبحان کاری کرد که هیچ کس فکر نمیکرد اینا شکست بخورن. از هر دو گروه نام میبرد، میفهمد خدا هو الذی اوست، کسی که اخرج الذین کفروا من اهل کتاب من دیارهم، این اسرائیلی های مدینه را مجبور کرد از خیبر و امثال خیبر متواری بشن. در حالی شما پیروز شدید و خدای سبحان این کار را انجام داد که ما لرنتم ان یخرجو، شما رو معادلات نظامی هیچ فکر نمی کردید که اینا فرار بکنن، برای اینکه اینا قلعه های محکم داشتن. اون روز که وسایل هوایی نبود، فتح قلعه هم که کار آسانی نبود. حالا چه میدونستن که وجود بارکست امیری هست و قدرت ملکوتی هست و باب خیبر را یک نفره میکند و اینا که فکر نمیکردن. خب پس خود مؤمنان هرگز فکر نمیکردن که یهودی ها با همه اقتداری که دارند کاخ نشینن، قلعه نشینن، در قلعه بسته است، اینا بتوانن پیروز بشن. خود یهودی ها و مشرکان و منافقان و مستکبران مخالف هم اون هم مطمئن بودن که هرگز شکست نمیخورن. فرمود ما لننتم ان یخرجو، شما فکر نمیکردید که اینا فرار میکنن متواری میشه از مدینه. و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، خود یهودی ها مقتدران و سربایداران مدینه میگفتن قلعه های ما حافظ ماست، ما وقتی در اون قلعه رفتیم و در رو بستیم، این دری که 70 نفر باید این رو باز و بسته کنن، کسی نمیتونه اون رو باز کنه، که ما هم نیروهای مسلحمون بالای قلعه اشراف داره، بنابراین ممکن نیست ما شکست بخوریم. پس نه دوست خیال میکرد، گمان میکرد که اینا شکست میخورن، نه دشمن. فرمود اولین بار ذات اقدس اله این کار کرده، بعدها شما به برکت الهی راه افتادید. این که فرمود هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل کتاب لاول الحشر، همیشه تمام نعمت های جهان مال خداست، منتها اون اولین بار رو ذکر میکنن. این کلمه اول تنها اول زمانی نیست که مثلا حالا تاریخش مقدم است، زمانن مقدم است، ممکن است دیگری همین کار را در زمان بعدی بکند. این گذشته از اولیت زمانی، اولیت رسبی و درجه هم هست. وقتی مثلا در باره است امیر سلام الله علیه گفته می شود علی ابن ابی طالب علیه السلام اول قوم اسلامن است، نه یعنی تاریخ اسلام حضرت جلوتر از دیگرانه، این سبق زمانی خیلی کمال نیست. یه وقت در مسجد روی نمازگزارا باز دستی که فرصت بیشتری دارد زودتر از دیگران وارد می شود، این حالا یه فخری باشد که در مجامع عمومی انسان بگوید من اولین کسی بودم که وارد مسجد شدم، این که از اون قبیل نیست. اما وقتی مکتبی آمد است برخلاف سنت های جاهلی بود، همه علیه او قیام کردند، عده زیادی تشخیص ندادند، عده زیادی هم سوء نیت داشتند، کسی او شهامت داشته باشد، او معرفت علمی داشته باشد، قبل از دیگران بفهمد، به بیش از دیگران احساس خطر بکند، به پیش از دیگران این خطر را استقبال بکند و صریحا اعلام بکند، این فخر دو عالم است. رضا همیشه اهل بیت علیهم السلام به این که وجود مبارکه است امیر اول کسی بود که اسلام آورد، این رو مطرح میکردن. یه تنها اول زمانی نیست، تو جریان انقلاب هم همینطور بود. فرمود اولین باری که ذات اقدس اله مدینه را تطهیر کرد، فیض الهی نصیب شما شد، وگرنه شما که قدرت نمیکردید، شما گمانش هم نمیکردید تا دست به این کار بزنید. اونا هم گمان نمیکردن که باید متواری بشن تا برای خودشون در جای دیگه جا فراهم بکنن. اینا خیال کردن بر همیشه تو مدینه و خیبر میمونن، شما همیشه فکر میکردید که کخنشی نیستید و از اونا باید وام بگیری، وام هاتون اونا باید بدن. تجارت رسمی و اقتصاد اصلی مدینه دست همین اسرائیلیا بود. فرمود به این که ما لننتم ان یخرجو، این یک، اونها هم بذنو انهم مانعتهم حصونهم من الله، تو این قلعه ها حافظ اونهاست. فاتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، اونا فکر نمی کردن یه مرد الهی پیدا میشه با اشاره در قلعه رو باز بکنه و همه اونها رو متواری بکنه. فرمود این کار خدا بود. فرمود هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لاول الحشر، این حرف اول را همیشه ذات اقدس اله میزند و دین الهی میزند. در اینجا هم فرمود به این که فاتاهم العذاب من حیث لا یشعرون، این من حیث لا یشعرون مطابق است با اون، مناسب است با اون من حیث لم یحتسبوا، اونا فکر نمی کردن که شکست می خورن اینا مکارها فکر نمی کردن که ذات اقدس الهی ریشه اینا رو می کند. این ریشه کن کردن همین طور است. خب در این بخش فرمود به این که اینا مکارشون این بود، در سوره مبارک کهف دارد که توم را علیه بکرتن و اسیلا، در سوره مبارکه کهف و همچنین سوره فرقان وقتی عذاب، وقتی مکر اونها را ذکر میکند، میفهمد اینا میگن که این نوشته ها را معاذ الله خدای سبحان نازل نکرده است، بلکه یه عده‌ای مینویسند و به کسی که مدعی رسالت است میدن تا او بخواند. در سوره مبارکه فرقان آیه 5 این است: و قالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهیتم لا علیه بکرتن و اسیلا. گفتن این دست نوشته ایستی عده مینویسن، حالا یا از ایران میاد یا از هیره میاد، از یمن میاد، جای دیگه میاد، چون در خود مکه کاتبان بسیار کم بودن و شناخته شده بودن. میگفتن که اینا دست نوشته هاییست که از شهرهای دیگه میاد و کشورهای دیگه میاد و این معاذالله مزدور دیگران است و اینا رو برای شما میخونه. با این مکر افراد پیرو خود را فریب دادن. خدای سبحان میفرماید به این که ما همه اینها رو ریشکن کردیم، مستأصل کردیم، بدون اینکه اینا بفهمن از چه راهی معذب الهیت. فخر علیهم السقف من فوقهم و اتاه و العذاب من حیث لا یشعرون. این تنها مسئله اینکه اینها به زوالدان تاریخ رفتن نیست. اگر انسان بمیرد تاریخ مصلبش بگذرد که عذابش منقطع است. می‌فرماید اینکه ثم یوم القیامت یخزیهم، چون عذاب یوم قیامت بدتر از عذاب دنیاست، اهتمام جریان یوم القیامه باعث شده است این ظرف رو مقدم بیاورد. نشته تقدیم یوم القیامه بر یخزیهم میتواند این باشد، نه فرمود یخزیهم یوم القیامه، بلکه فرمود ثم یوم القیامه یخزیهم. درست است در ظرف و جار مجرور یه اتصالی است که در متعلقات دیگر نیست، اما این نکته می طلبد ثم یوم القیامت یخزیهم، برای اینکه همگان را در از رسوایی اونها با خبر می کند و درون اینها را ظاهر می کند، مکر و حیله و اینها را ظاهر می کند. در دنیا ممکنه عذرخواهی کنند، بهانه جویی کنند، ولی اونجا چون تبل از سرایر است اسرار نهان می شود. اونگاه ذات اقدس اله به اینها می فرماید به اینکه شما بت‌ها را همسان خدای سبحان قرار می‌دادید، می‌گفتید اذن سبیکم رب العالمین، اونم اعتراف داشتن کاری که باید از خدا بخواهن از بت‌ها می‌خواستن، می‌گفتن اینها مقرره بر اینها شفیعن بل استقلال. می‌فرماید عین شرکای الذین کنتم تشاقون فیهم، چون شما نه تنها دفاع لفظی میکردید بلکه جامعه را مشق کردید، شق عصای امت کردید، جامعه را اربن اربا کردید، یک شق و یک شق و یک محدوده شدن مسلمان ها، یک شق و یک شق و یک محدوده شما شدن کفار. مثل که سیل میاد منشق میکند، کوه را به دو قسمت تقسیم میکند، صحرا را به دو قسمت تقسیم میکند، قسمت سمت راست و شرق یا شمال و جنوب، این رو میگن منشق کرده، چنین کار رو میگن شق عصای مسلمی. فرمود شما مشاقه کردید، یعنی کینه شما، عداوت شما باعث چنین شکافی شد، یک راه خط کوچکی نکشیدید در جامعه که شما نظیر اون سیل که در رئید احداث میکند، منشق میکند، یه شق شق راست شق شق، شما هم جامعه این کار کردید که مشاقه کردید از بس انود بودید. خدایانتون، بت‌هایتون که شما در بارونها مشاقه میکردید کجا رفتن؟ اینه شرکای اونا که شریک من قرار دادید. این دنیا تو بحثای قبلم اشاره شد، از بس رزل است که یک گوساله ای را به جای ذات اقدس اله می نشانند و حمایت می کنند. اون اموات غیر احیا را به جای الحی الذی لا یموت می نشانند. خب یک کسی که مرده غیر زنده است به جای زنده ای که هرگز نمی میرد قرار می دهند. فبود این شرکای الذین کنتم تشاقون فیه. اینا قدرت حرف ندارن دیگه، چون اون روز روز حرف نیست، به اینا اجازه حرف هم نمیدن، اجازه عذرخواهی هم نمیدن. لا یعذن لهم فیعتذرون. یک گروه فقط اون روز دارن حرف میزنن. البته وقتی آدم وارد بهشت شد تکلیفش روشن است، وارد جهنم هم شد تکلیفش روشن است، اما در ساحره قیامت خیلی ها لرزانن، معلوم نیست که ذات اقدس الله میبخشد نمیبخشد. حالا محاکمه علنی است نامحاکمه علنی نیست، در حضور علی رؤوس الاشهاد آدم محاکمه میکنن یا علی رؤوس الاشهاد محاکمه میکنن، لذا همه میلرزن و احدی هم حق حرف ندارد، هر کسی مشغول کار خودشه. و اجتماع اون روز هم که ان الاولین و الاخرین مجموعون الی میقات یوم معلوم، یه اجتماع فردی است. زمین که یقینا گنجایش این جمعیت رو ندارد، زمین رو ذات اقدس الله توسعه میدهد. بعضی فرمود یوم تبدل الارض غیر الارض، ان الاولین و الاخرین مجموعون الی میقات یوم معلوم. انسان هم در جای محشور میشود که کسانی که در اطراف او هستند شاید نمیشناسد. این چه نیست که اهل یک شهر رو یه جا جمع بکنن که یوم ندعو کل ناسن به امامه، مردم رو با رهبران الهی رهبرانشون جمع میکنن. اگر انشاءالله کسی رهبران الهی رو قبول کرد کنار هم جمع میشن. در اون روز خیلی ها میلرزن. این زلزلت از ساعت شیعون عظیم، این جهان لرزه است نه زمین لرزه. واقعا خیلی ها میلرزن، نمیدونن خدای سبحان میبخشد نمیبخشد، محاکمه علنی هست یا علنی نیست. خب کسانی که سخنرانی ها کردن، کتاب های نوشتن، مردم از سخنرانی به کتاب های اونها استفاده کردن، وارد بهش شدن، خودشون مشکل داشتن اینا علم فروش بودن یا فقه فروش بودن یا تفسیر فروش بودن، بالاخره کاسب بودن نه روحانی نه عالم ربانی، واقعا میلرزن. معلوم نیست اونا رفتن بهشت و میرن بهشت، به اینا بالاخره گیرند و کاسب کاری کردن. لذا حق کسی حق حرف نداره. نه تنها میلرزن زلزلت و ساعت شیعون عظیم، حق حرف هم نداره. حالا یا دهن بسته است یا ذات اقدس اله اجازه حرف نمیدهد. حالا این حرف نزدن، اصل حرف نزدن، اصل حرف زدن همه به عنایت الهی و به قدرت خداست. منتها گاهی حرف زدن میشه معجزه، گاهی حرف نزدن میشه معجزه. هر دو را ذات اقدس را نقل کرده است. یه وقت یک کودکی که فرصت وقت حرفش نیست حرف میزند، تو گهوار قال اینی عبدالله آتان کتاب و جعل نبی یا. خب این حرف زدن معجزه است. یه وقتی پیغمبر کهنسالی که سالیان متمادی مردم را به ارشاد و هدایت موفق کرده است، حالا سر پیری زبانش بند میاد، اون زکریاست. این حرف نزدن معجزه است. آیت که الله تو کلم الناس ثلاث ایام سویا. البته این امید آور است، ما خوف محض نیست، یأس نیست. وقتی انسان وارد کریم می شود امید بخشش دارد، اما نه در حد غرور و در حد امید محض که خوف توش نباشد. خب انسان از یه سمتی خائف است، از یه سمتی راجی رجع امیدوار است، بین خوف و رجاست. یأس نیست که بد باشد، چون خدای سبحان کریم است، از این طرف خوبم هست، بین خوب و رجاست. غرض آن است گاهی حرف نزدن به قدرت الهی است. خب زکریاس پیغمبر است، این همه سخنها را در مدت عمر فرموده، اما الان زبان بند بیاد. اگر ذات اقدس اله بخواهد بند بیاورد میتواند، بخواهد بند را باز کند میتواند. منتها در باره وجود مبارک زکریا سلام الله علیه فرمود بخوای نماز بخونی، ذکر بگی، عبادت بکنی، مناجات بکنی، زبانت بازه. بخوای با مردم حرف بزنی، حرف عادی بزنی، زبانت بسته است. این ذکری سویگیار برای همین است که این وقتی مشکلی فیزیکی یا مشکل طبی در فضای دهن و کام و زبان پیدا نشده، فرمود لا تکلم الناس ثلاثة ایام سویگیار، تو سالم هستی، کاملا بدن لسانت، حلقت، حنجرت باز است، اما فقط میتونی ذکر بگی، با خدا سخن بگوی، با مردم نمیتونی سخن بگویی. خب گاهی سخن گفتن معجزه است، گاهی زبان بند آمدن معجزه است، هر دو به دستور الهی است. اون روز تمام زبان ها بند می آید، تنها یک کسی که خدای سبحان بو اذن می دهد اون گروه معذورن که حرف بزنن. اونا هم باید اهل علم باشن که خدا علمشون رو امضا بکنن، یک، و هم از سهو و نسیان و خطا مسئول باشن، یعنی معصوم باشن، دو. لذا غیر از اهل بیت علیه السلام، انبیای الهی، معصومان و گذشته، کسی حق حرف ندارد. در سوره مبارکه فرمود که لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. حالا اولین و آخرین نشست، همه حاضرند و همه میلرزند، یک کسی بخواد حرف بزند اونم اشتباه بکند، اونم تو اون روز. پس من همشه آدم اجازه حرف نمیدن دیگه. این قال صوابا بالقول المطلق با صواب باشد، نه ثواب نسبی، نه یعنی عمدن اشتباه نمی کند ولی سهوًا ممکنه خطا، حرفش خطا در بیاد. خیر، گفتار او بالقول المطلق ثواب است. کسی که قول او بالقول المطلق ثواب است، این معصوم از جهل است و جهالت است و سهو است و نسیان است و مانندان. این همون انبیا و اولیا و اهل بیت در بیاد، علیه السلام در بیاد. خب فرمود اینا اهل علمند، عالمان سخن میگویند. چجوری عالم سخن میگویند؟ یعنی علم تجربی دارن، یا علم فقه و اصول دارن، احکام رو میگن، یا از اراده ما خبر میدن. اینا میدونن که ما چه تصمیم میخوام بگیریم، یه همچه اهل علمی هم. خب کدوم اهل علم است که از اراده خدا با خبر است؟ که خدا میبخشد نمیبخشد؟ خودش فرمود به این که غیر شرک را ممکنه ما ببخشیم، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، اما لمن یشاء. شما تو کتابای کلامی ملاحظه فرمودید جمیع گناهان، شرک، الحاد، هر گناهی باشد با توبه بخشوده می شود. همه مشرکان صدر اسلام بودند که توبه کردند و شرکشون رد شد و خدا هم قبول کرد. الان هم هر مشرکی، هر ملحدی توبه بکند و اسلام بیاورد، خب یقینا مقبول است. این که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به، یعنی بدون توبه، و یغفر ما دون ذلک، یعنی بدون توبه، اما لمن یشا. درباره اون شرک که منفی است، اما درباره این مغفرت بدون توبه میبخشد، نه با توبه، چون با توبه شرک هم میبخشد. اما این به نحو موجب جزئی است، قضیه مهمله است که در حکم موجب جزئی است. لمن یشا، من یشا کیه؟ خدا میتوند. گاهی داشتن آبا و اجداد خوب، یا داشتن فرزندان خوب، یه فرزند شهیدی، یه فرزند جانبازی، بالاخره مشکل پدر رو ممکنه حل بکند. اما چه میدونیم خدا از کی میبخشد کی نمیبخشد؟ اون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه تو صحیفه سجادی هم همین است که یا من لا تبدل و حکمته الوسائل، خدایا گرچه فرمودی وابتغوا الیه الوسیله، اما هیچ وسیله مسیر حکمت تو عوض نمی کند که معاذ الله کار غیر حکیمانه بکنی. خب پس این یه لمن یشا یه قفل، مطلبی است قفل شده، کلید از خودشه. ما از کجا بفهمیم که خدا نسبت به کی میبخشه، نسبت به کی نمیبخشه؟ تا کسی مجرای علم الهی نباشه، ان قلوبنا اویت و وکر الله نباشه و ما تشاؤن الا ان یشاء الله، فرمود قلوب ما منشأ اراده الهیست نباشه، خب چه میدونه خدا از کی میبخشه؟ چه میدونه خدا چه تصمیمی میگیره؟ این بشه تریبون قیامت. قال الذین اوتوا العلم ان الخزی و السوء علی الکافرین. بله دیگه، انا همه حرف همین بود که اون ان الله لا یغفر ان یشرک به، یعنی بدون توبه، وگرنه شرک را ذات اقدس را یقینا با توبه میبخشه. بله دیگه، حرف این بود که شرک را بی توبه نمیبخشد، یک، ما دون شرک را بدون توبه میبخشد، دو، اما لمن یشا. این من یشا کلید دست خودشه و کار حکیمانه هم دارد. ما از کجا بفهمیم که خدا از زید میگذرد یا نمیگذرد؟ لذا همگان بین خوف و رجا هستن. اونی که تو سوره مبارکه زمر هست که فرمود خطاب بکن یا ایها الذین اسرفوا علی انفسهم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، که جمع محلا و الف لام است، این با توبه است، به دلیل اینکه بعدش داره انیبو الی الله، اون موجب کلیه با توبه است، به درستم هست. فرمود قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. چرا؟ چون خدا همه گناهانو میبخشه. شما نگید ما پر گناهیم، نه، راه توبه بازه، انابه کنید انیبو الی الله و اسلمو، این چون محفوف به توبه است با موجب کلیه آمده. اما آیه سوره نساء چون محفوف به توبه نیست، به صورت موجب جزئیه آمده، منم قضیه مهمله. لمن یشا، من یشا کیه؟ چه میدونیم کیه؟ رضا همه میلرزه. خب این ذراته به شرط المحموله دیگه، مشرک میتواند از توبه با توبه از شرک در بیاد، واجب است بر او که توبه کند و مؤمن بشود. نه، با توبه این مؤمن بشود، از شرک به الهاد بیرون میآید، وارد حوزه ایمان و اسلام میشود و مورد عنایت خداست. تا توبه نکرد بخشوده نخواهد شد. بنابراین هر گناهی حتی شرک با توبه بخشوده می شود، به دلیل اینکه مشرکان صدر اسلام بودند که مسلمان شدند. الیوم هم هر مشرک و ملحدی توبه کند به اسلام بیاورد، اسلامش مقبول است. اونی را که ذات اقدس اله در سوره نساء وعده داده است، فرمود یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بی توبه است نه با توبه. اونی که در سوره مبارکه زمر هست که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، با توبه است، به دلیل که اونجا در است انیب الیه و اسلمو، فتحصل جمیع ذنوب، با توبه بخشوده می شود. یک، ما بی توبه شرک بخشوده نمی شود. دو، بی توبه غیر شرک بخشوده می شود. اما لمن یشا کیه و در چه حالتی است روشن نیست. خب در چنین فضایی یه ده تریبون دستشونه، اینا حرف میزنن. علم اینها را ذات اقدس اله در این آیه امضا کرد، قال الذین اوتوا العلم، صیانت اینها را از خطا در سوره مبارکه نبع امضا کرد، فرمود به این که لا یتکلمون یوم یقوم الروح والملائکه صفن لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال الصواب. خب حالا میخواد حرف بزنه، این هم بحثای دنیا رو میخواد مطرح کنه یا از اراده خدا خبر بده؟ این چه علمیه؟ این یه علم عادی است یا میخواد از تصمیم خدا در اون روز مردم رو با خبر کنه؟ این میشه سخنگوی خدا، این میشه لسان الهی، این میشه ولی خدا. اینه. خب نه، البته تلکر رسول فضلنا بعضهم على بعض هست، لقد فضلنا بعض النبیین على بعض هست، لوای هم فقط به دست وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است. غرض این است که یه همچه روزیه اون روز. خب در اون روز قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين اوتوا العلم را که ذات اقدس اله مشخص کرده است، این همون علمی است که یؤتی الحکمت من یشا. فقه حکمت است، اصول حکمت است، تفسیر حکمت است، حکمت حکمت است، کلام حکمت است، در صورتی که درست باشد یک و در جان پاک بنشیند دو. اون یؤتی الحکمت من یشا قبلا ملاحظه فرمودید حکمت قرآنی حکمت مصطلح نیست، چون که فقه قرآنی هم فقه مصطلح نیست. لیتفقه و فدین حکمت و کلام هم شامل میشه، تفسیر هم شامل میشه، فقه و اصول هم شامل میشه. هم فقه به لحاظ اصطلاح قرآن غیر از فقه مصطلح است، هم حکمت به اصطلاح قرآن غیر از حکمت مصطلح است. ولی به هر تقدیر فرمود خدای سبحان به اینها علم داد. اینها جز کسانی هستند که از علم الهی برخوردارند. آثار اینها را در سور متعدد بیان کرد که اینها نتیجه علمشون چیه. در سوره مبارکه اسراء آیه 107 فرمود اینا که به اونها علم داده شد اهل سجدن، اهل خضوعن، اهل خشوعن و مانندن. قال قل آمنوا به اولا تؤمنون ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا و يقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا و يخرون للاذقان يبكون و يزيدهم خشوعا. الحمد لله. اینا اهل خضوع ان، اهل خشوع ان مانند. مؤید این همون آیه معروف انما يخشى الله من عباده العلماء است. باز اثر دیگری که از اوت العلم و این علم ویژه یاد میکند این است که در قبال ظاهر بینان اینها مردم را هشدار میدن، میگن به اینکه اون چرا که فعلا دنیا به سمت اوست این کمال نیست. الان شما ببینید حالا کجا دارن میرن و بعض از کشورها را هم متاسفانه به دنبال خودشون میبرن، جایزه ها و کمال ها روی همه این زدن ها و بردن ها و مش زدن ها و ایناست. این رو کمال میدونن، پرچم هم بالا میره. بالاخره یه وقتی جهان باید بیدار بشه که راه این نیست، اینا کمال نیست. ورزش بسیار چیز خوبی است اما اینا ورزش نیست. فرمود به این که در آیه در سوره مبارکه قصص آیه 78 به بعد این چینی فرمود، بعضی که حرف قارون زکت فرمود فخرج علی قومی فی زینته. قارون با اون جلال و شکوهی که رفت قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، برای این که انه لذو حظ عظیم. اما وقال الذین اوتوا العلم، علما حرفشون را به مردم رسوندن، به اینا گفتن ویلکم، این زینت نیست، این کمال نیست، این حظی عظیم نیست. قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا ولا یلقا الا الصابرون. حرف علم آن است که کمال را بشناسن، فضیلت را بشناسن، به مردم برسانن که دنبال چی دارید میگردی، به دنبال چی دارید میری. ویلکم ثواب الله خیر. در بخش دیگر هم مشابه این تعبیر هست که کسانی که اوتول علمن حرفای اساسی برای گفتن دارن، هم در دنیا هم در آخرت. در دنیا این موردهایی بود که اشاره شده، در آخرت آیه 56 سوره مبارکه روم هست که فرمود به یوم تقوم الساعت و یبسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعه کذلک کانوا یؤفکون، آیه 55 این بود، 56 این است. و قال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب الله الى یوم البعث فهذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون. اینا که از صحنه برزخ وارد صحنه قیامت میشن خیال میکنن که یه ساعتی بیشتر نموندن، وقتی وارد اون جریان عظیم قیامت میشن برزخ با همه طولانی بودن برای اونها یه ساعت است، یه لحظه بیش نیست. خب کسانی که علم و ایمان به اونها داده شد میگوین به این که شما مدتها در برزخ موندید تا روز بعث و الان روز بعث است. این که فرمود قال الذین اوتوا العلم والایمان، در موارد دیگری که ایمان اضافه نشده اثر ایمان هست، اون یخرون للاذقان سجدا اثر ایمانه، انما یخشى الله من عباده العلماء اثر ایمانه، ویلکم ثواب الله خیر لمن آمنه اثر ایمانه. پس یا اثر ایمان را ذکر میکند مثل اون آیات دیگر، یا نه خود ایمان را مطرح میکند مثل آیه 56 سوره روم که فرمود و قال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبستم فی کتاب الله الى یوم البعث. این آثار پربرکت ایمان است. اما اون سوالهایی که شفیع برای این است که مشفوعون انده بداند و خدای سبحان میداند، لذا شفاعت پیش خدا معنی ندارد، این باید توجه کرد که شفیع غیر از شاهد است، شفیع برای احتجاج نیست، شفیع برای عذرخواهی است و طلب بخشش است. شفیع جناح طائر است، وقتی که سائل با شفیع می رود یعنی شما ببخشید، نه اینکه دلیل بیاورد تا بگو این مشغول انده که میدوند چه حاجت به شفیع. اگر شفیع نظیر بیانه بود جای این سوال بود، گرچه جواب خواست دارد، اما شفیع برای بخشش است و خود خدا هم شفیع است. و آخر و من یشفع ارحم الراحمین، سرش این است که خدا هم قاضی است و هم جزادهنده و هم شفیع، که آخر من یشفع ارحم الراحمین، چون کتب ربکم علی نفسه الرحمه، بعضی از اسماء الهی حاکم بر اسماء دیگر است. شفاعت خود خدا به این است که عدل خدا با خود این مجرم به پیشگاه فضل خدا می روند، از فضل خدا گذشت می طلبند، میگویند به اینکه شما محکمه را اداره کنید نه ما. اگر خدای سبحان محکمه را با عدل اداره کند کار خیلی ها مشکل است، اگر با فضل اداره کند امید هست. اینکه در دعا خونده می شود الهی عاملنا اللهم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، همین است. این میشه نحوی از شفاعت که بازگشتش به حکومت فضل الهی است بر عدل الهی. اما اینکه سارق مستکبر است، هر سرقتی اسم استکبار نیست، بر سرقت‌های کلان راندخاری و مفاسد اقتصادی سر از استکبار در می‌آورد، اما این سرقت‌های جزئی که منشأش ذلت و فقر است این رو استکبار نیست. استکبار یه خصیصه است که جاه طلبی را به همراه دارد. این بعضی از سوال‌هایی بود که باید پاسخ می‌داده می‌شد. والحمدلله رب العالمین.